قوه مقننه به هم، قوه قضایی برای حوزه های حمایت و پشتیبانی اعتماد اقتصادی. نکته که از در کشور ما چند تا حلقه یه مفقوده داریم در اقتصادمون که اینها طی سالهای اخیر سعی شده بهش نزدیک بشیم. یکیش بحث پیش بینی پذیری اقتصاد هست، یعنی زمانی که یه سرمایه گذاری بخواد وارد فعالیت اقتصادی بشه و بخواد یک تولید خدمات یا تولید کالایی رو انجام بده،
بله،
نیاز داره که نگاه بکنه به آینده که این سرمایه گذاری که داره انجام میده، این وقت و هزینه که داره صرف کنه در آینده براش چه خروجی خواهد داشت.
بله.
لذا باید بتونه پیش بینی بکنه که آینده یه روندهای اقتصادی در حوزه های مختلف چه خواهد بود. پس این پیش بینی پذیری اقتصادی موضوعی خیلی مهمیه که این رو باید هم در قوه مقننه دید برای بحث تغییر و تحول قوانین. نیایم امروز به یه سرمایه گذاری بگیم شما فرضاً شامل معافیت مالیاتی 20 ساله میشی، ولی بعد چند سال بعد به طرف با این محاسبات اومده آر آیاش رو گذاشته،
بله،
بهش بگیم نه آقا معافیت مالیات تو لغو شده. عادتاً این عدم اطمینان و عدم اعتماد رو به یک اقتصاد وارد میکنه. در موضوع پیشبینی پذیری اقتصاد چنارش یه موضوع دیگری هم پیش میاد، بحث تعارض ها منافع ها و شفافیت های اقتصادیه و امیدوارم این نوع کات رو توی سالهای اخیر همینجور که الان بهش توجه شده بیشتر دقت بشه.
بله.
ما بریم به سمت و سوی این موضوع بحث شفافیت، یعنی هرچی شرکت ها شفاف بشن براینده گردش معاملاتشون، گردش دارایی هاشون و پرداخت مالیاتشون شفاف بشه، به خودشون خدمت شده. چون الان ایام مالیات هست، من باید بگم به شنوندگان شما
قطعا.
ببینید زمانی که دو تا شرکت میخوان با هم رقابت میکنن، یه شرکت شرکت شفافیه و سالیانه بخشی از درآمدش رو به عنوان حق و حقوق دولتی پرداخت میکنه، ولی یه شرکت دیگر این پرداخت رو انجام نمیده و این میشه یک عاملی برای عدم رقابت پذیری در اقتصاد. شرکتی که داره شفاف عمل میکنه و به کشور خدمت میکنه میاد یه شرکت رقیبی که 25% حداقل از اون سود بیشتری میاره چون مالیات رو فرار میکنه و پرداخت نمیکنه رو از عقب میفته و این منجر به این میشه که ما شفافیت اقتصادیمون و فعالیت.
خب این ایراد از کجاست؟ این فرارهای مالیاتی از کجا داره آب میخوره و چی باعث میشه این اختلاف سنگین به وجود بیاد؟ چون انگیزه و امید تولید رو این اتفاق اولین موردیه که شهید میکنه و از بین میبره.
مرحبا بر شما. ببینید بحث فرار مالیات یا که عرض کردم تو این بخش شفافیت و عدم رقابت پذیری در اقتصاد خودش رو نشون میده، برمیگرده به یه سری ساختارهای که ما خب الکترونیک نبودن ساختارهامون، هوشمند نبودنش و سیمک نبودن، یعنی به هم پیوسته نبودن بانک های اطلاعاتی مون بوده. یه حالا دولت آقای شهید رئیسی الان ما در روزهای آخرش هستیم، ولی خدمات خیلی خوبی از این حیث به کشور کرد. بحث این بود که به هم پیوسته کردن بانک های اطلاعاتی مون، یعنی الان یه شرکت تجاری بازرگانی دیگه مشخصه که کدوم کالا را از بانک مرکزی گرفته با چه نرخی، بعد رفته واردات کرده از کدوم گمرک با چه قیمتی.
خب الان بانک مرکزی که لیست این شرکت‌ها و افراد رو کامل مشخص کرده، به دستور شهید رئیسی این اتفاق افتاد.
مرحبا، آفرین بر شما. بعدش رفته این ارزی رو که گرفته از یه گمرکی یه کالایی وارد کرده، اون گمرک هم اطلاعات دقیق رو میده که این چه کالایی وارد شده، چه عددی اظهار شده،
چه وزنش، همه رو اطلاع میده
دقیقاً. و بعد از سامانه‌های فروش و فروش و گردش مالی حساباشون مشخصه که اینا فروختن. قاعدتاً این بانک‌ها که به هم سینک شده، آقای اعتصام گل می‌بینیم که خب باید یه شرکت در پایان سال مالیش به صورت خیلی هوشمند و الکترونیک اظهارنامه مالیاتیش رو هم به درستی ارائه کنه و ان شاءالله مالیاتش رو هم پرداخت کنه.
ان شاءالله که روند بازرسی در این حوزه یه مقدار تقویت بشه و این به قولی راه‌های فرار و راه در راه‌ها بسته بشه. مثال در حوزه مالیات زدید، من هم مثالی در حوزه مالیات میزنم که هنرمندان از مالیات معاف هستن، در جاهای دیگه میبینیم که فعالیت‌های غیر هنرمندانه وارد اتفاقات هنرمندانه میشه تا مالیاتش از بین بره. از آن سو از همه هنرمندایی که توی سازمان صدا و سیما دارن کار میکنن و حقوقشون کمتر از اون میزانی است که اعلام شده، داره مالیات کامل اخذ میشه. این اتفاقا اگر بله حرف شما رو میخواستم تایید کنم که اتفاق بیفته، انگیزه و امید کار خیلی افزایش پیدا میکنه. اما جام دکتر، در مورد پیش بینی پذیری اقتصاد که صحبت کردید، این سوال در ذهن من شکل گرفت. بله این ایراد رو وارد میدونم به بعضی از مسائل اقتصادیمون، اما این موضوع مگه جهانی نیست؟ مگه در جهان هیچ اعتبارنامه‌ای صورت گرفته که شما بیای تو کشور من سرمایه‌گذاری کن قطعاً سود خواهی کرد؟ آیا واقعا در جهان این حقیقت هست؟
ببینید احسن، این نکته که گفت رسیدی به یه موضوع مهمتری که برای بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد کشور ما اون بحث سرمایه‌گذاری خارجیه.
بله.
ببینید هیچ سرمایه‌گذاری اما داخلی یا خارجی کسی هیچ وقت نمیاد تضمین بده که شما بیا سرمایه‌گذاری کن حتما سود می‌کنی، تضمین می‌کنم.
بله.
ما سرمایه گذار همیشه اینو میگیم، میگیم که شما بیا فضا رو بررسی بکن، قوانین رو مد نظر قرار بده، آینده پژوهی انجام بده، وارد ریسک سرمایه گذاری بشو، یعنی با دیده باز بیا سرمایه گذاری بکن.
بله.
سرمایه گذارم میگه خودت به من بگیر قوانین رو چند سال تغییر میکنه چند سال تغییر نمیکنه، آیا من شامله چه ریسک های سیستماتیک عمل سیاسی امنیتی خواهم بود. اینها رو در کنار هم دیگه سرمایه گذار خودش میاد احتساب میکنه و بعد میاد سرمایه گذاری میکنه. این نیست که ما حتما به سرمایه گذاری تضمین بدیم، چک سفید امضا بدیم که آقا ما هر قدری سرمایه گذاری کرد قطعا سود خواهی کرد. نه، این حتما
اشتباه
درستی نیست. سرمایه گذار خودش باید بیاد ریسک های اقتصاد رو ارزیابی بکنه و به سمت سوش نزدیک بشه. من یه تکمله یه همینجا راجعه بگم. ببینید به اشتباه یا به یک مغالطه یک غلطی فعالین اتاق بازرگانی و بعضی این افرادی که حالا تو بخش خصوصی فعالن میان میگن کشور ما یه وضعیتی داره که هیچ سرمایه گذار خارجی حاضر نیست بیاد و به دلیل مشکلات فلان و فلان و فلان. ولی یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ما همین عدم شفافیت فعالین اقتصادی بخش خصوصی هست. یعنی یه سرمایه گذار خارجی وقتی بخواد بیاد ورود بکنه در اقتصاد ما و فرضاً یه کالایی رو تولید بکنه، یه کالای لوازم خانگی رو تولید بکنه، وقتی مواجه میشه که میگه من به عنوان فرهنگ اقتصادی و ضوابطی که در کشور موطن خودم دارم،
بله،
الزامم باید دفاتر شفاف داشته باشم و بزرگترین جرمم فرار مالیاتیه، لذا تو ایرانم که میاد حتما شفاف ملزمه که رفتار بکنه.
بدونش.
ولی میبینه که فلان برند داخلی ایرانی که رقیب این سرمایه‌گذار خارجیه اون شفاف نیست و فرار مالیاتی داره، کالاهای سیکیدی رو به عنوان کالاهای تمام کامل شده رو به عنوان سیکیدی وارد میکنه، تعرفه‌های گمرکی کمتری میده و از این طریق یه سری عدم شفافیت های سری پولشویی هایی رو انجام میده. این سرمایه گذار خارجی میبینه من ابتدا به ساکن از یک شخصی هم تراز خودم و هم بیزینس خودم یه 25% عقبم که اون مالیات نمیده، ولی من چون شفافم مالیات میدم، لذا جذابیت سرمایه گذاری خارجی هم به صورت خود به خود از کشور ما رخت برمی‌بنده.
جناب دکتر راهکار چیه توی این حوزه به نظرتون؟
راهکار همون بخشیه که شما به درستی گفتین، مثل همون تفاوت بین هنرمندان داخل سازمان صدا سیما یا هنرمندانی که در بخش خصوصی کار میکنن.
دقیقا.
باید اینقدر شفافیت ها، رصد ها، بحث به هم سینک شدن و به هم ارتباط پیدا کردن بانک‌های اطلاعاتی و بعد قانونمند شدن رفتارها با برخورد با کسانی که مالیات پرداخت نمی کنن اینقدر قوی بشه.
بله.
که مثل کشورهای دیگر دنیا ما الان می بینیم در دنیا دو تا جرم فقط زندان داره و شدیدترین موضوع هم برخورد بشه، یکیش بحث مسائل مالی
مالیاتی.
مالی و پولشویی و فرار مالیاتی هست.
خیلی عمالی، چه بحث جذابی شد بحث مالیاتی. اما خب ما داشتیم راجع به این صحبت میگم که پیشبینی پذیری اقتصاد اولین پاسخ شما به سوال امروز ما بود که بهترین راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی چیه. دومی چیه جناب دکتر؟
دومی
نکته
که حالا اگه بخواد با هم دیگه حالا راجع به بحث بهبود فضای کسب و کار اقتصادمون صحبت کنیم، بحث فرهنگ سرمایه‌گذاری هست جناب اعتصام عزیز. ببینید در کشور ما فرهنگ سرمایه گذاری بین مردم ما به صورت هدفمند شکل نگرفته. در کشورهای دنیا اینطوری هست که معمولا افراد شغلی دارن که از اون محل هزینه های ماهانش رو در میارن و بعد یه سری صندوق های سرمایه گذاری در کنار این افراد هست، در قالب صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی یا صندوق های سرمایه گذاری در حوزه بیمه یا عمر یا صندوق های سرمایه گذاری برای تأمین آتی فرزندان، یه همچین موضوعاتی در کشورهای خارجی ما داریم.
بله.
در ایران ما این فرهنگ پسنداز رو نداریم.
داره اتفاق میفته آقای دکتر. من بله حس میکنم فکر میکنم این فروشگاه های زنجیره‌ای که حالا در اطراف تهران داره شکل میگیره، در اطراف شهرهای مهم کشورم داره شکل میگیره، داره همین رونده رو، حالا نه به صورت ریالی، به صورت کالایی داره، یعنی به بازنشسته ما، به کارمند ما، به افرادی که تعریف شدن در نظام بانکی ما، داره این رو اعلام میکنه که شما اعتبار دارید و میتونید از این صندوق ها حالی که به صورت کالایی هم استفاده کنید. من این احساس رو دارم، درسته؟
من یکم اینو بعد توسعه بدم صحبتی که صبح خدمت شما گفتم، بعد بدن که برای شنوندگانتون شفاف‌تر شه. ببینید بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افرادیان بخشی از پسنداز ماهیانه درآمدیشون رو در این صندوق‌ها میان سپرده‌گذاری می‌کنن.
متوجه شدم. بله.
و این میره در قالب یه سری سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف مولد اقتصادی کشور. و این در زمان دوره‌های مثلا میان سالی و کهن سالی اون شخص به طرف در قالب عایدات برمیگرد. در کشور ما چون این صندوق ها و این حوزه های سرمایه گذاری به خوبی هنوز راه اندازی نشده و هنوز برای مردم شناخته شده نیست، بعضا اگرم وجود دارد،
بله،
افراد میان میرن در قالب طلا یا ارزهای خارجی میان
که خودش آسیب زننده است به اقتصاد
و دقیقاً این منجر به میشه که اون سرمایه هایی که میتوانست در اقتصاد گردش داشته باشد، مولد باشد و تأمین کننده این نیازهای مالی طرحهای توسعه بزرگ ملی باشد،
بله،
که در ازاشی عایداتی داشته باشد در قالب طلا یا ارز میره توی صندوق های امانات یا تو گاف صندوق های خانگی نگهداری میشه.
بله.
و این در بلند مدت به این منجر به میشه که فرضاً ما توی سری پروژه های بزرگمون مثل فرضاً پروژه های حمل و نقل ریلیمون، پروژه های نفت و گازمون یا موضوعات از این دست نیاز داریم به سرمایه گذاری تا بتونیم کشور رو توسعه بدیم، ولی از اون طرف شاید هستیم که دارایی های بزرگ از طرف مردممون به جایی که مولد باشه رفته یه جاهایی و بلوک شده. این هم دو که دیگریه.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر حمید رضا جیهانی بزرگوار. زمان ما خیلی کوتاه بود و بحث شما انقدر شیرین و شنیدنی و خواستنی بود که واقعا دلمون نمیاد در این لحظه برنامه سعادت آباد از شما خداحافظی کنیم، اما قطعا در سعادت آباد رادیو تهران بیشتر با شما زین پس و در این روزهایی که منتهی خواهد شد به انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری صحبت بکنیم تا بخش‌های مختلف اقتصادی سرزمینم ایران رو درست و علمی و اصولی بررسی کنیم.
در خدمت شما هستم، امیدوارم که مباحث برای شنوندگان شما هم جذاب و ارزشمند بوده باشه.
سپاسگزارم از شما، ممنون که همراه با برنامه خودتون بودید. خدا نگهدارتون باشه. صحبت کردم با جناب آقای دکتر حمید رضا جیهانی، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، امروز در برنامه سعادت آباد رادیو تهران. این روزها و این ثانیه‌ها سعادت آباد رادیو تهران به صورت ویژه به بحث انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری میپردازه و این گفتگویی هم که با جناب آقای جیهانی داشتم برای روشن شدن مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادیمون بود که امروز در سعادت آباد داشتیم تا روند انتخابات بتونه بهترین شکل خودش رو این بار تجربه کنه.
ما میخواییم بریم رأی بدیم یه رئیس جمهور انتخاب بکنیم، توجه کنیم به اینکه چه مسئولیتی بر دوش رئیس جمهور. هر کسی که به دنبال سعادت کشور هست یه چنین رئیس جمهوری میخواد. اولا با کفایت باشه، دارای مدیریت و کفایت مدیریت. ثانیا با ایمان باشه، اگر بی ایمان بود نمیشه بهش اعتماد کرد. آدم بی ایمان کشور رو، منافع کشور رو، مردم رو وقتی میفروشه. بعد عدالت خواه باشه، ضد فساد باشه، دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشه، به توانمندی های داخل معتقد باشه و جوانها رو قبول داشت. جوانها رو به عنوان پیشران حرکت عمومی کشور بشناسن و به اونها اعتماد کنن. واقعا هر جایی که جوانها وارد میشن گره های سخت رو باز میکنن و مشکل گشایی میکنن. امیدوار باشه آدم مایوس و بدبین و با نگاه تلخ به آینده و تاریک به آینده نباشه. اگر چنانچه یه چنین کسی باشه که بتوانه مشکلات رو مدیریت کنه و بیاد سر کار، مطمئنن این کشور رو به نقطه مطلوب خواهد رسوند.
بخش های بهگزین شده بیانات مقام معظم رهبری در مورد انتخابات و انگیزه هایی که مردمان و مسئولین در این حوزه باید داشته باشند بود که امیدوارم شنیده باشید. این روزها بیانات مقام معظم رهبری خیلی میتونه کمکمون کنه در ریل گذاری درست این اتفاق، یعنی 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری سرزمینم ایران. اما باز باید بریم به وزارت کشور میدان فاطمی و سلام کنیم به سرکار خانم علاقمند که این لحظه های شلوغ و پر از تنش و تباتابشون در وزارت کشور واقعا جذاب و شنیدنیه. سلام میکنم به شما خانم علاقمند، خدا قوت.
خیلی متشکرم مجدد من به شما خدا قوت میکنم و همه عزیزانی که با ما میخوان همراه بشن تا متوجه بشن که لحظه به لحظه در ستاد انتخابات کشور چی میگذره که ما نمایندگان رسانه برای اینجا حضور پیدا کردیم. هر کی از رسانه خودش آنچه که داره اینجا اتفاق میفته رو برای شما مخابره بکنیم. اینجا کجاست؟ اینجا ستاد ثبت نام داوطلبان انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری است. اما در همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، مصطفی کواکبیان در واقع نماینده اعضای مجلس شورای اسلامی وارد شدن و ایشون به حال یک سیاستمدار اصلاح طلب ایرانی که به عنوان نماینده تهران ری شمیرانات اسلام شهر و پردیس
بله آشنای همه ما هستن،
به عنوان نماینده سمیان مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی فعالیت میکردن. همچنان هم در حال ثبت نام خودشون هستن، کارهای اداریشون داره اجرا میشه با عملی میشه و بعد حالا دوستان خوب ما در ستاد انتخابات به تمامی خبرنگاران اعلام داشتن که ظاهرن کسانی که برای ثبت نام میان راهی میشن به سمت سالن و در اونجا جواب سوالات خبرنگاران خواهد شد. در این قسمتی که ما هستیم و همین تمرکزمون در محوطه ثبت نام هست، سالن ثبت نام، اینجا دیگه این اتفاق نخواهد افتاد و همه راهی میشن و این عزیزان رو هدایت میکنن به سمت جایگاه و مصاحبه و جایی که طراحی شده برای خبرنگاران.
بسیار عمالی. از مسئولین برگزار کننده یه ستاد انتخاباتی بزرگوار دیگری
آمد. فقط اسلامی فقط اینجا هست،
فقط جناب آقای اسلامی هم اکنون حضور داره.
بله، خیلی دوست داریم جارابی که مدیر روابط عمومی انتخابات و در واقع وزارت کشور و این داستان هایی که اینجا به هر حال باید پاسخ به همه آنچه که در اینجا روی میله باشن. بله،
خلاصه مثل همیشه رسانه‌ای ها اولین هایی بودند که حضور داشتن، چه در ستاد انتخاباتی چه در حوزه رسانه های عمومی و ملی مختلف. این نشون میده که رسانه بیش از پیش ارزش و اهمیت این روزها و این ثانیه ها رو در وزارت کشور درک کرده و درک خواهد کرد. ممنونم از شما خانم علاقه من.
زنده باشید. فقط اینو سم اضافه کنم کنار فرمایشات شما و اون که خبرنگار چین هم به جمع اضافه شد و ایشون همین نکم داده برای کشور خودش تصویر رو ارسال میکنه و اونچه که داره اینجا اتفاق میفته. پس خبرنگار کشور ژاپن و چین رو ما اینجا دیدیم و این دوستان هم برن در واقع آنچه که اینجا اتفاق میفته رو برای کشور خودشون مخابره میکنن برای رسانه خودشون.
ممنونم از شما خانم علاقه من، لطف کردید. باز هم سلام خواهیم کرد امروز در سعادت آباد به شما.
خیلی متشکرم، درود بر شما. تا بعد،
خدایا نگهدارتون باشه فعلا. اما اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه و افتخار ما همراهی با شماست.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه. اگر انتخابات درست برگزار نشود این ضعف کشور و ضعف ملت رو نشان میده، ضعف دولت رو، در ضعف مسعودین رو، ضعف آحاد مردم رو، ضعف کشور رو نشان میده. هر چی که ما ضعیف بشیم دشمنان ما تهاجمشون، فشارشون بیشتر خواهد شد. اگر میخواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه باید قوی بشین. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابات.
از نظر شما شنوندگان محترم سعادت آباد رادیو تهران چه راهکاری میتونه ما و کشورمون رو از بحران اقتصادی رها کنه و یک راه حل خوبی باشه برای برون رفت از این اتفاق و بهبود وضعیت اقتصادی کشورمون؟ یک، تصویب قوانین مناسب برای افزایش تولید و صادرات. دو، سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی. و سه، رشد جمعیت و نیروی کار ماهر. چطوری موجی جان؟ بله من که خیلی خوبم.
خوبت کردی، چقدر گزارش های خوبی گرفتی الان. آره. کلن همه چی یعنی الان آمادگی داری دیگه؟ نه
من که آماده بودم، یعنی من از صبح که بیدار شدم به ذوق و شوق خدمت به مردمم، حضور کنار مردمم و اطلاع رسانی مردمم بودم.
خب ببین، چند روز میخوام بذارم ات برای همین کار. از شنبه میخوام بذارم ات برای همین کار.
جدی؟ یعنی
ما باید یه فعالیت های
تواناییشو دارم به نظر
یه سری فعالیت های خیلی خوب بکنیم. الان انتخابات باید حواسمون باشه و یعنی اطلاع دارم که الان خیلی ارتباط با تو خیلی خوبه، خیلی از دوستان علاقمند به تو هستن.
نه باز داری شمه علاقمند که خانم علاقمنده که ارتباطمون با خانم علاقمند، یعنی علاقمندی که شنیدی علاقمندی مردم یا مرد
خیلی خوب گزارش میده.
اصلا خانم علاقمند کارش اینه که بتونه تصویری مشاهده کنه. بذاریمش همینجا.
البته
انتخاب یعنی وزارت کشور و شرایطی که برای ثبت نام در وزارت کشور هست تا شنبه است.
تا شنبه است
فکر میکنم سه روز برای این موضوع اختصاص داده شده.
ما میخوام یه هفته راجع به همین مسائل. آها
بعدش آه، نه بعدش دیگه حالا عزیزان ثبت نام میکنن، میره در روند بررسی شورای محترم نگهبان. یه هفته آخر معرفی داریم، تبلیغات داریم. امروز دیگه معرفی میشن دیگه اونهایی
که باید
در صف اول خدمت قرار میگیرن و میخوان کارهای مهم کشور زین پس اونها و تیمهای کارشناسی و متخصص آفرین موجی صاحب نظر. من اینو یادداشت کنم بعدن در نظرهام صاحب نظر بشن.
شما وقتی در مورد مسائل اقتصادی میخوای به مردم راهکار پیشنهاد بدی باید صاحب نظر باشی دیگه، همینطوری که نمیشه عزیزم.
بله بله. میخوای یه چند تا پیام هم بخونیم؟
بخون اگه زحمت بکشی. خیلی خوبه،
آفرین. خانم فاطمه محبنیا از تهران نارمک گفتن سلام به مجری برنامه، عوامل محترم برنامه. آیا منم میتونم کاندیدای ریاست جمهوری بشم و چطوری؟ ما در بین برنامه اشاره کردیم به این موضوع، سوال کردیم از خانم علاقه من قرار شد اگر مقام مسئولی حضور پیدا کردن در صدات مرکزی انتخابات ریاست جمهوری حتما این سوال رو بکنن. اما خانم محبنیا، چهار اصل مهم در ابتدای ثبت نام سنجیده میشه. اگر شما این چهار اصل رو داشته باشید میتونید به سالن ثبت نام وارد بشید. نخست سنه که باید بالای 40 سال باشه، و بعدی مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس باید باشه، عدم سوء پیشینه قانونی باید داشته باشید و حداقل 4 سال سابقه مدیریت در سطح عالی کشور باید داشته باشید. حالا مدیریت های منطقه‌ای قطعا جزء این مدیریت ها حساب نمیشن. تو الان مدیریت عالی داری تو کشور؟
من الان نه.
نه من الان چی؟ تو چی؟
من دارم میگم که الان دارم میگم که ما ببین،
ما خیلی مدیریت کرده باشیم، 2 ساعت برنامه‌مون رو مدیریت کردیم که بتونیم درست به مردم اطلاع بدیم. اونم تازه همون بر داری مدیریت میشه خودمون،
یعنی به خاطر میگم که ولی با مدیرای خیلی خوبی در ارتباطیم. این درسته؟
بله من 3 سال دارم با سطح اول مدیریتی کشور صحبت میکنم، ولی چه ربطی داره که من مدیر خوبی باشم؟ الان
مدیرمونه میفرسیم جنوب.
آفرین، مدیرمونه حمایت میکنیم. این خیلی مهم بود.
این درسته،
خیلی نکته مهم بود. تحت تأثیر قرار گرفتم. بله 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 بله. باز پیام دادند به ما از سرکار خانم زهرا امیرخانی، گفتم امیدوارم خدا به همه کارکنان رادیو تهران و برنامه سعادت و سلامتی کامل بده، الهی آمین. ممنونم از شما خانم امیرخانی بزرگوار و همه شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیو تهران، خاصه برنامه سعادت آباد که این لحظه هاشون رو با ما سپری میکنن. اما به اطلاع همه شما شنوندگان عزیز و فهیم شبکه رادیو تهران میرسونم که لحظه ها لحظه های بندگیه موعد اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران ساعت 12:02 می باشد.
عاشقان پنجره باز از
ای یگانه بی همتا کریما، تن فطرتم را در جویبار محبتت و آبشار عشقت غرق کن و تصویر شیرینی مقام وصال را به کام افکار اعمالم نشانده، به چرخهای تلاشم در جاده مستقیم شتاب بخش. لحظه ها لحظه های بندگیه، باید سفر کنیم و گوش دل و جان بسپاریم به کلام پروردگار. سوره فاطر آیات 1-3، قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء